رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، عرض سلام صبح بخیر دارم. امید روز خوش را آغاز نموده باشید. با برنامه نخست صبحگاهی امروز پنجشنبه خوش آمدید. نخست میپردازیم به شنیدن سرخط خبرها از نسرین محمود عزیزی.
اظهارات رئیس شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان، نخستین اظهارات اشرف غنی احمدزی بعد از برگزاری دور دوم انتخابات و درخواست غرب از پوتین مبنی بر توقف جنگ در اوکراین از رویدادهای عمده خبری صبح امروز رادیو آشناست.
پس از نشر مشروع خبرها گزارش‌های داریم در مورد احتمال تخریب یک آبده تاریخی در کندهار، تقاضای وزیر خارجه ایالات متحده مبنی بر تشکیل وحدت ملی در عراق و برخورد گروه‌های مذهبی با محدودیت آزادی در اینترنت. سرمقاله حکومت ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. مشروع خبرها.
با تقدیم سلام، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد با استقبال از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آن را یک رویداد مهم برای توسعه دموکراسی در آن کشور خوانده است. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در بیانیه که توسط یوناما به نشر رسیده، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد از اشتراک مردم به ویژه زنان با وجود تهدیدات امنیتی در انتخابات افغانستان ستایش به عمل آورده است. در این بیانیه از نهادهای انتخاباتی افغانستان خواسته شده تا کارهایشان را با بلندترین معیار امانتداری به سر رسانده و روند انتخابات را با بی‌طرفی و شفافیت به پیش ببرند. در بیانیه آمده است که شورای امنیت ملل متحد از همه طرفهای زیردخل در روند انتخابات می‌خواهد تا با نهادهای انتخاباتی همراه با شکیبایی و احترام تعامل نموده و از هر گونه اقدام که منجر به بی‌نظمی و بی‌ثباتی در افغانستان شود پرهیز کنند. این در حالی است که یان کوبیش، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در گزارش برای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که با پایان رساندن منظم روند انتخابات، مسئولیت کمیسیون‌های انتخاباتی و سایر جناح‌های زیردخل با ویژه نامزدان ریاست جمهوری می باشد. یان کوبیش گفت که هیچ روند دیگر برای انتخاب رهبری مشروع افغانستان به جز از انتخابات به خاطر انتقال قدرت سیاسی در آن کشور وجود ندارد. او با اشاره به این بنبست جاری در روند انتخابات گفت که یوناما نمیتواند راه حلی را برای حل بحران کنونی انتخابات طرح‌ریزی نماید و یا به نمایندگی از مردم افغانستان تصمیم بگیرد. او گفت که پیدا نمودن هر گونه راه حل مسئولیت خود افغانها بوده و ملل متحد تنها نقش مشوره و کمک به نهادها و جناح‌های زیردخل انتخاباتی را دارد.
نماینده ویژه ملل متحد در گزارش خیش به شورای امنیت ملل متحد از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست تا برای پیشگیری از خشونت و رویارویی حامیانشان با یکدیگر همکاری نمایند. آقای کوبش اضافه کرد که عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با عنوان سیاسون افغانستان مسئولیت دارند تا اوضاع کنونی در آن کشور را مدیریت کنند.
اشرف غنی احمدزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در نخستین اظهاراتش پس از برگزاری دور دوم انتخابات گفت کارای او همه پاک بوده و حفاظت از آن را وجیبه ملی خود عنوان کرد. آقای احمدزی همچنین گفت که معامله سیاسی در آنچه او فرهنگ سیاسی تیمش خان جا ندارد. آقای احمدزی همچنین گفت که نتایج انتخابات باید به اساس جدول زمانی از پیش تعیین شده اعلان گردد.
تقویم انتخاباتی قابل بحث نیست. نتایج مقدماتی از طرف کمیسیون محترم انتخابات باید 11 سرطان اعلان شود تا ملت افغانستان بدانه که به کی رای داده.
این در حال است که عبدالله عبدالله نامزد دیگر در دور دوم انتخابات هفته گذشته از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا شمارش آرا توقف یابد. آقای عبدالله ادعا دارد که در دور دوم انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و به دلیل آنچه او عدم واکنش کمیسیون های انتخاباتی به خواستهایش خوان، همکاری با کمیسیون های انتخاباتی را به حالت تعلیق درآورد.
اینجا واشنگتن است رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه مشروع اخبار. کرملین روز چهارشنبه عقد اعزام نیروهای نظامی به اوکراین را رد نمود، اما غرب میگوید اگر مسکو میخواهد با دور دوم تحریم های اقتصادی روبرو نگردد، پس باید برای توقف جنگ در شرق اوکراین اقدامات بیشتری را روی دست گیرد. شرح بیشتر این خبر را از همکار ما عبدالوجد عادل میشنوید.
قرار است میاد آتش بس از قبل شکننده در شرق اوکراین روز جمعه به پایان برسد، درست در روزی که اوکراین با اتحادیه اروپایی توافقنامه اقتصادی را امضا خواهد کرد و روزی که اتحادیه اروپایی و ایالات متحده ممکن اقدامات بیشتر تنبیهی را علیه روسیه وضع نمایند. پس از ماها به نظر می رسد که اکنون غرب نمی تواند در مورد الحاق کریمه به روسیه کار انجام دهد. این در حال است که مسکو نیز از تلاش‌هایش برای واداشتن اوکراین از امضای توافقنامه اقتصادی با اتحادیه اروپا کاسته است. توافقنامه‌ای که اوکراین را بیشتر به اتحادیه اروپایی نزدیک می‌سازد. این در حال است که روز چهارشنبه پارلمان روسیه به اساس تقاضای رئیس جمهور پوتین قطعنامه‌ای را فسخ کرد که با آقای پوتین اجازه مداخله نظامی در اوکراین را داده بود. آقای پوتین گفت که این تقاضا به خاطر حمایت از روند صلح در شرق اوکراین صورت گرفت. ایالات متحده و کشورهای اروپایی با استقبال از این گام مسکو گفتند که این اقدام کافی نیست. از جانب دیگر اندرس فراسموسن پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو گفت که ناتو حمایتش را از اقدامات به خاطر تقویت اردوی اوکراین اعلام نموده است.
شورای امنیت ملل متحد روز چهارشنبه به اتفاق آرا به نیروهای حافظ صلح ملل متحد در مالی صلاحیت تفویض کرد تا حفاظت از غیر نظامیان را در مناطق شمال آن کشور گسترش داده و با آغاز مذاکرات سیاسی و ترویج مصالحه ملی اولویت دهند. این قطعنامه با ضرورت رسیدگی به علل بحران در مالی و آغاز مذاکرات بین حکومت و همه جوامع ساکن در شمال آن کشور تاکید میکند. در پی یک کودتای نظامی در 2012 در مالی، مناطق شمالی آن کشور نخست به دست جدایی طلبان توارگ افتاد و پس از آن تندوان مسلمان وابسته به القاعده آن را تصرف کرد. سال پیش با مداخله نظامی به رهبری نظامیان فرانسوی، تندروان کنترل مناطق مذکور را از دست دادند، اما جدایی طلبان توارگ دوباره مناطق شمالی مالی را تصرف نموده است.
یک عضو ارشد مخالفین بحرین روز چهارشنبه از تمام اتهامات مطرح شده علیه او براءت یافت. خلیل المرزوق معاون پیشین پارلمان بحرین با اتهام تحریک خشونت و داشتن ارتباط با یک گروه معترض روبرو بود. مقامات بحرینی ادعا دارند که گروه معترض مذکور در عقب شماری از بمبگذاری ها و سایر حملات قرار دارد. المرزوق از اعضای برجسته الوفاق ائتلاف سیاسی عمده شیعه های بحرین است. جلیله السعید وکیل مدافع او گفت که المرزوق پس از یک جلسه کوتاه محکمه از اتهامات براءت حاصل کرد. بحرین یکی از کشورهای عمده متحد غرب در خلیج بوده و یکی از پایگاه های مهم نیروهای بحری ایالات متحده در آن کشور قرار دارد. این کشور از سال 2011 بدین سو پس از آن که جمعیت اکثریت شیعه آن کشور در برابر سلطنت به رهبری سنی های تظاهراتی را برپا کردند، شاهد درگیری ها بین مظاهره کنندگان ضد حکومت و پلیس بوده است.
مقامات امنیتی در بیروت مرکز لبنان میگویند هنگامی که نیروهای امنیتی آن کشور روز چهارشنبه به یک هتل یورش بردند، یک بمبگذار انتحاری در یکی از اتاق های آن هتل خود را منفجر ساخت. یک مقام امنیتی لبنان گفت که این انفجار هنگام ورود نیروهای امنیتی به هتل رخ داد. این مقام امنیتی افزود که عملیات نیروهای امنیتی در هتل مذکور بخشی از تلاش‌های آن کشور برای ردیابی شورشیان مظنون در لبنان بود.
و یک انفجار در یک مرکز خریداری در ابوجا مرکز نایجیریا 19 کشته و 52 زخمی به جا گذاشت. انفجار هنگامی رخ داد که شهروندان نایجیریا برای تماشای مسابقه جام جهانی فوتبال بین تیم کشورشان با ارجنتین آمادگی می گرفتند. یکی از شاهدان محل رویداد این انفجار گفت که به نظر او یک شخص سوار بر موترسیکل بم را در دروازه ورودی مرکز خریداری پرتاب کرد. پلیس یک مظنون را که قصد فرار با موترسیکل را داشت با شلیک مرمی کشت و یک مظنون دیگر را توقیف نموده است. این تازه ترین حمله خشونت آمیز در نایجیریا است که گمان می رود گروه های اسلامگرای تندرو در آن دست داشته باشند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم
برید زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
مسئولین اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کندهار میگویند قسمت اعظم یک آبده تاریخی در آن ولایت که به چند صد سال پیش تعلق دارد در چند سال اخیر از بین رفته است. این آبده قصر نارنج در غرب شهر کنونی کندهار است که پیشینه آن به امپراتوری غوریان برمیگردد. شرح بیشتر این گزارش را از سید سرور امانی میشنویم.
تاریخ نگاران میگوید که شهر کنونی کندهار مرکز سلطنتی هوتکی‌ها بود و شاه حسین هوتکی در قصر نارنج محافل‌های ادبی را به راه می‌انداخت. به گفته مورخین زمانی که نادرشاه افشار در سال 1151 قندهار را تصرف کرد، شهر کنه و قسمت‌های از قصر نارنج را ویران کرد. اکنون مسئولان اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار می‌گویند که 50% این آبده تاریخی در حاکمیت حکومت فعلی از بین رفته است. عزیز احمد عزیز، مسئول آبدات تاریخی قندهار در ریاست اطلاعات و کلتوری این ولایت است.
د کندهار زور شهر یا نارنج مانی تقریبا 50% جوړ ولاړه خو دا حکومت فراتلو سره
قصر نارنج شهر کندهار 50% آباد بود و همزمان با وجود آمدن این حکومت اکنون صرف 5% از آبادی آن باقی مانده است. آقای عزیز میگوید که اکنون در روزی روشن افراد زورمند در ساحه این قصر خانه های رهایشی را آباد کرده و آثار تاریخی آن را به یغما میبرد.
په دغه سیمه کې چې اوس مرته سوینو قیمتي آثار او ډیپو هم دلته موجود و، هغه ټول آثار کاچاک سوی دي.
در همین ساحه که مشاهده می نمایید در اینجا دیپوی آثار قدیمی موجود بود که در همین دو روز تمام آن کاچاک گردیده است. اما افرادی که در محوطه و بالای قصر نارنج خانه ها را عمار می نماید مدعی هستند که قباله شرعی ملکیت را به دست دارند. شاولی یک تن از این افرادی است که به خاطر عمار خانه اش برج و یک قسمت دیگر قصر نارنج را از بین برده است.
راغلیم اوزیت می خبر کړی دی دغه ته می خبر کړی شاروالی ته ټول پمجریان کیږي
حوزه امنیتی را خبر دادم شاروالی را خبر کردم و تمام شان در جریان هستند و قباله شرعی هم در دست دارم. این که آثار تاریخی از اینجا بیرون می آید از آن خبر ندارم. قاضی عبدالغفار صایم رئیس محاکمه استیناف قندهار ادعای داشتن قباله شرعی از سوی غاصبین قصر نارنج را رد می کند.
زده فکر کوم یو سازش دی د محکمې حکم نه دی وسم وایم تاسو که ترن او کی فکر کوم چې دا یو سازش دی چې شوی دی کوم زنده
ما فکر میکنیم که این یک سازش از حکم محاکمه نخواهد بود. اگر شما تحقیق نمایید شاید قباله های آن اصلی نباشد، برای اینکه هیچ کس حق تصرف آثار و آبدات تاریخی را ندارد. شما را ساکنان قندهار ادارات حکومتی را با بی‌توجهی نسبت به آبدات تاریخی این ولایت متهم می نماید. با باور آنان اگر به این یادگارهای تاریخی توجه نشود هیچ اثر از آن بر جا نخواهد ماند. صاحبزاده نالان شاعر و نویسنده به این باور است که برای از بین بردن آبدات تاریخی در تمام افغانستان و بخصوص در قندهار طبق پلان کار صورت میگیرد.
به هزار هیله و نیرنگ و رشوت شهر کنه قندهار از اونا کنده شدن و از بین رفتن و یا پلان شده برایشان کار میشه، یک وقت خواهد بود که نام و نشانی از اون نخواهد بود.
عبدالقدیم پتیال معاون ولی قندهار با پذیرش این موضوع میگوید که تلاش های آن نتیجه نداده است. او خواهان همکاری های وزارت اطلاعات و کلتور و سازمان یونسکو در زمینه است. سید سرور امانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، قندهار.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا
100.5 FM و موج متوسط 1296.
وزیر خارجه ایالات متحده بر عراقی ها پافشاری میکند تا برای جلوگیری از وخیمتر شدن اوضاع و ایجاد خلای قدرت که منجر به تصرف عراق توسط تندروان سنی خواهد شد، حکومت همشمول را تشکیل دهند. اروپانده خبرنگار صدای امریکا گزارش را تهیه کرده که برگردان آن را سید ظفر هاشمی تقدیم میکند.
جان کری پس از پایان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو بر اعضای این پیمان پافشاری کرد که تهدید در حال تغییر افراطیت را شناسایی کرده برای نجات از آن تلاش‌های جدی را به خرج دهند. او افزود که این حالت در کریمیای اوکراین و یا عراق مشهود است، جایی که تندروان افراطی می‌خواهند عراق را دوباره تصرف کنند.
How do you have not just permanent basing in certain places but permanent vigilance and permanent capacity to be ahead of the curve.
آقای کری گفت ضرور نیست که پایگاه‌های دائمی در هر جا داشته باشیم. آنچه نیاز است نظارت دائمی و توانایی متداوم می باشد تا از تندروان یک گام پیشتر باشیم. آمادگی همین است. همین پیامی بود که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده هنگام ملاقات با رهبران شیعه، سنی و کرد عراقی در آن مورد صحبت کرد.
We have an interest in a government that can unite Iraqis that like Grand Ayatollah Sistani said will not repeat the mistakes of the past and go backwards but can actually bring people together.
ما علاقمند حکومتی هستیم که عراقی ها را دور هم آورد. آنگونه که آیت الله سیستانی گفت اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و بر گذشته بر نگردیم. مقام های امریکایی نمی گویند که به نظر آنها نوری المالکی در آینده عراق نقش داشته باشد یا نه. اما آقای مالکی روز چهارشنبه ایجاد حکومت ائتلافی را رد کرد و گفت که خواهان حکومت وحدت و تکمیل روند انتخاباتی می باشد. عراق در ماه اپریل انتخابات را برگزار کرد اما تا هنوز قادر به تشکیل حکومت نو نشده است. کولین کال، پژوهشگر نهاد امنیت امریکایی در واشنگتن می گوید که لحن مالکی نسبت به گذشته نرمتر بود.
It has to be a national unity government that includes all both Sunnis and Shia and Arabs and Kurds and also has real power sharing.
باید حکومت ملی باشد. سنی ها، شیعه ها، عرب ها و کردها را دور هم آورد و حکومت مطلقی را از هم پاشد که مالکی متهم به ساختن آن می باشد. در صورتی که مالکی با این شرایط موافقه نکند، آنها نامزد دیگری را انتخاب خواهند کرد. تحلیلگران میگویند در صورتی که رهبران عراق با شتاب دست به اقدام نشوند، نه تنها دستاوردهای داعش برگشتانده نخواهد شد، بلکه امکان دارد عراق با جنگ داخلی مواجه شود که منطقه را بی‌ثبات‌تر خواهد ساخت. آقای کری روز چهارشنبه گفت که روز جمعه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد تا بحران عراق و مبارزه با گروه‌های افراطی سنی را با شاه عبدالله در میان بگذارد.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
این ماه سه گنجینه مهم فرهنگی مردم کمبودیا دوباره به آن کشور برگشت. در سوم جون جف دجال معاون رئیس بخش پنومپن در سفارت ایالات متحده تا یک مراسم در قصر صلح که در استقبال از بازگشت این گنجینه ها ترتیب شده بود اشتراک ورزید. این گنجینه ها شامل مجسمه های دوریدو هانا، بهیمیا و بالراما از قرن دهم میلادی می باشد. سوکان معاون صدارت کمبودیا به پاس همکاری حکومت ایالات متحده در تامین امنیت بازگشت این مجسمه ها و کمک به حفاظت از میراث فرهنگی کمبودیا یک مدال افتخار را به آقای دجال پیشکش کرد. گفته می شود این سه مجسمه سنگریگی قبل از دوره امپراتوری خمر از پرسچن در مجتمع معبد موکر در دوران خمرهای سرخ به غارت رفته بود و به بازار بین المللی هنر قاچاق شده است. زمانی که مجسمه دوریدوهانا در سال 2010 در یک بازار به لیلام گذاشته شد، حکومت سلطنتی کمبودیا خواستار مساعدت از حکومت ایالات متحده برای یافتن این مجسمه شد. تلاش‌های مشترک سفارت آمریکا در پنومپن، وزارت امور خارجه آمریکا وزارت امنیت داخلی و دفتر مدعی العموم ایالات متحده در منطقه جنوبی شهر نیویورک منجر به بازگرداندن داوطلبانه این مجسمه به کمبودیا توسط بازار لیلامی ساتبه. به همین ترتیب لیلامی کریستی مجسمه بهیما و سیمون نورتن مجسمه بالرما را به کمبودیا تسلیم دادند. علاوه بر این تلاش ها، ایالات متحده و کمبودیا به یک توافق دست یافتند که بر اساس آن واردات برخی از آثار باستانی خمر به ایالات متحده از سال 2003 محدود شود. از آن زمان تا به حال حکومت ایالات متحده با وزارت فرهنگ و هنرهای زیبای کمبودیا و وزارت داخله آن کشور برای آموزش پلیس کمبودیا در پیشگیری و رسیدگی به جنایات در ساعات میراث فرهنگی همکاری کرده و قضات و مدعی العموم های کمبودیا در ایجاد و توسعه یک استراتژی جامع برای پیگیری جنایات اموال فرهنگی کمک کرده و بیش از $2 میلیون را برای پروژه های حفاظت از آثار فرهنگی در سراسر کمبودیا اختصاص داده است. به گفته موزیم ملی کمبودیا، 97 اثر هنری کمبودیا بیش از 2 دهه گذشته از ایالات متحده آمریکا به کمبودیا بازگردانده شده است. این تلاش ها تعهد ایالات متحده را برای حفاظت از میراث فرهنگی کمبودیا و عمق همکاری و دوستی و احترام متقابل بین مردم و دولت‌های دو کشور را نشان می‌دهد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
گروه‌های مذهبی و روحانی آمریکایی به طور فزاینده نگران سانسور اینترنت در سایر کشورها بوده و از کنگره ایالات متحده می‌خواهند تا گسترش فناوری برای جلوگیری از سانسور را تسریع بخشد. یکی از گروه‌های روحانی توانسته است که خود فناوری بازدارنده سانسور را انکشاف دهد. جرم سوکولسکی، گزارشگر مسائل مذهبی صدای آمریکا، به این ارتباط گزارشی را تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به سمع می‌رساند.
پیروان فالون گانگ پیوسته در پارک ملی واشنگتن مرکز ایالات متحده دست به ریاضت می‌زنند. گروه فالون گانگ یک تحریک روحانی است که تحت نفوذ بودایی و داویست قرار داشته و در چین ممنوع می باشد. تقریبا 1 دهه قبل جان یو، یک انجینر نرم افزار و سایر اعضای آن گروه دست به انکشاف تکنولوژی زدند که محدودیت های اینترنتی را که جانب بیجینگ وضع شده بود به اثر می ساخت. در ابتدا هدف این بود تا معلومات آزاد در مورد فالون گانگ پخش شود. یعنی فالون گانگ چی است و چرا اعضای آن در چین مورد تعذیب قرار می گیرند. منظور این بود تا مردم نسبت به این تحریک معلومات به دست بیاورند. نتیجه این شد تا یک سلسله نرم افزارهای به وجود بیاید که میلیون ها کاربر اینترنت در چین و سایر کشورها با محدودیت های اینترنتی بتوانند به صورت گمنام به اینترنت دسترسی پیدا کنند. یو اکنون با این پروژه سر و کاری ندارد، اما میگوید فالون گانگ فناوری را انکشاف داد، اما بسیاری از نرم افزارسازان تجارتی نخواهند خواست تا چنین چیزی بسازند که به سانسور چین صدمه بزند.
Initial purpose was to feed the free information regarding Falun Gong.
آنها چنین انگیزه ای ندارند تا این کار را انجام بدهند، بلکه برعکس آن را انجام می دهند و پول زیادی را نیز کمایی می کنند.
Falun Gong یکی از آن دسته گروه های مذهبی به حساب می رود که آزادی اینترنت را جزء آزادی دین میپندارد. سال گذشته گروه های ادیان عمده امریکا از صدای امریکا و سایر نشراتی که از طرف کانگرس امریکا پذیرفته شده است خواستند تا نرم‌افزارهای ضد سانسور را انکشاف بدهند. اما یکی از کارشناسان آزادی دین به نام برین گرام میگوید آن ده از گروه هایی که در بیرون از ایالات متحده فعالیت دارند در وقت حمایت از تلاش برای انکشاف نرم افزارهای ضد سانسور باید زیاد دقت کنند. او می گوید
One concern is this idea of circumventing controls. So for
یکی از نگرانی ها در مورد کنترل سانسور این است که پالیسی جلوگیری از اینترنت تا حال شبیه به جاسوسی پنداشته شده است. از این سبب در بسیاری از کشورها به این گونه مسائل به دیده شک نگریسته می شود.
فالونگونگ هنوز از طرز پیشین برای پخش پیامش استفاده می کند. اما تحریک های مذهبی اکنون از طریق اینترنت بیشتر از پخش پیام هایشان استفاده می کنند. چون اکنون اینترنت به یکی از وسایل عمده تبلیغ دین نیز مبدل شده است.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و اکنون توجه کنید به فشرده خبرها. رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد با استقبال از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آن را یک رویداد مهم برای توسعه دموکراسی در آن کشور خوانده است. در بیانیه‌ای که توسط یوناما به نشر رسیده، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد از اشتراک مردم به ویژه زنان با وجود تهدیدات امنیتی در انتخابات افغانستان ستایش به عمل آورده است. از جانب دیگر یان کوبش، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در گزارش برای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که به پایان رساندن منظم روند انتخابات، مسئولیت کمیسیون‌های انتخاباتی و سایر جناح‌های زیردخل به ویژه نامزدان ریاست جمهوری می باشد. اشرف غنی احمدزی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در نخستین اظهاراتش پس از برگزاری دور دوم انتخابات گفت که آرای او همه پاک بوده و حفاظت از آن را وجیبه ملی خود عنوان کرد. آقای احمدزی همچنین گفت که معامله سیاسی در آنچه او فرهنگ سیاسی تیمش خان جا ندارد. آقای احمدزی گفت که نتایج انتخابات باید به اساس جدول زمانی از پیش تعیین شده اعلان گردد. کرملین روز چهارشنبه حق اعزام نیروهای نظامی به اوکراین را رد نمود. اما غرب می گوید که اگر مسکو می خواهد با دور جدید تحریم های اقتصادی روبرو نگردد، پس باید برای توقف جنگ در شرق اوکراین اقدامات بیشتری را روی دست گیرد. شورای امنیت ملل متحد روز چهارشنبه به اتفاق آرا با نیروهای حافظ صلح ملل متحد در مالی صلاحیت تفویض کرد تا حفاظت از غیر نظامیان را در مناطق شمالان کشور گسترش داده و با آغاز مذاکرات سیاسی و ترویج مصالحه ملی اولویت دهند. این قطعنامه به ضرورت رسیدگی به علل بحران در مالی و آغاز مذاکرات بین حکومت و همه جوامع ساکن در شمالان کشور تاکید می کند. یگوزو ارشد مخالفین بحرین روز چهارشنبه از تمام اتهامات مطرح شده علیه او براءت یافت. خلیل المرزوق، معاون پیشین پارلمان بحرین، با اتهام تحریک خشونت و داشتن ارتباط با یک گروه معترض روبرو بود. مقامات بحرینی ادعا دارند که گروه معترض مذکور در عقب شماری از بمبگذاری‌ها و سایر حملات قرار دارد. المرزوق از اعضای برجسته الوفاق، ائتلاف سیاسی اصلی شیعان بحرین است. و مقامات امنیتی در بیروت مرکز لبنان میگویند هنگامی که نیروهای امنیتی آن کشور روز چهارشنبه به یک هتل یورش بردند، یک بمبگذار انتحاری در یکی از اتاقهای آن هتل خود را منفجر ساخت. این انفجار که در هتل دورای منطقه روچه رخ داد، ده زخمی بر جا گذاشته است. پایان مشروع خبرها. و در اینجا میرسیم به پایان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا و اکنون شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو صدای امریکا.